بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. سخن درباره این قانون کلی است که میگم قیودی که در مستحبات است، اینها قید اصل استحباب نیست، بلکه قید افضلیت. اگر گفتن زر الامام الحسین سلام الله علیه یوم العاشور تحت السما، این تحت السما قید مشروعیت زیارت نیست. زیارت مشروع، قایت ما فی الباب افراد مختلفی دارد و این افراد درجه بندی شده. درجه ممتازش تحت السماء، درجه متوسطش افقرم تحت السقف. تمام قیودی که در مستحبات است قید مشروعیت و قید اصل استحباب نیست، قید تفاضل و درجات. سه دلیل برای این آوردن و هیچ کدام از اینها قانع کننده نیست. دلیل اول را دیروز خواندیم، گفتن ائمه اهل بیت قیود مستحبات را در افضلیت استعمال کردند، در فرد افضل. در حقیقت استعمال ائمه غالبا در مستحبات اینه، قیودی را که برای مستحبات می‌گرن غالباً قید مشروعیت و قید اصل استحباب نیست، بلکه قید درجه بالای استحبابه. دیروز ما عرض کردیم که فرمایش این آقا برمی‌گردد به انصراف، یعنی ادله‌ای که در باره مستحباته بر اثر کثرت استعمال ائمه منصرف است به افضل افراد. چون ائمه غالبا در افضل افراد به کار بردن، این سبب می شود که تمام روایات منصرف بشود به افضل افراد. پس استعمال ائمه قیود مستحبات را در افضل افراد کثیرن، این سبب انصراف تمام روایات می شود، که تمام روایاتی که مستحبات هست و قیودی دارد اونها را هم ببر افضل افراد کنید. عرض کردیم که استعمال انصراف یکی از دو مبدع دارد، گاهی کثرت الوجود و گاهی کثرت الاستعمال. کثرت وجود آقایان میگن دلیل انصراف نیست. فرض کنید که یک گندم از گرم سفیدی در بازار هست، اما گندم سرخ کم کم. من اگر بگم اشتر علیهنته، کثرت وجود سفید دلیل بر انصراف نمیشود. عمده آنی که دلیل انصرافه کثرت استعماله. باید این آدم ثابت کند که ائمه اهل بیت علیهم السلام قیود مستحبات را در افضل افراد استعمال کردند. اگر گفتن تحت السما، در افضل افراد. به چه دلیل؟ شما تتبع کردید، تتبع شما هم وسیع بوده که واقعا به دست بیاریم که ائمه اهل بیت قیود مستحبات را قید اصل مشروعیت نمیدونن، بلکه مراتب درجات. که این سبب بشود فعل ائمه، سبب بشود که تمام روایاتی که در آنها مستحبات دارای قیوده، فعل ائمه ما را وادار کند که این روایات بگیم منصرف است به درجات تفضیل. باید ثابت بشه. از ثانی دلیل دوم را دیروز ناقص خواندیم، تسامح در ادله سنن. البته اگر عمر باقی باشد سال دیگر ما برسیم به تسامح در ادله سنن، این تسامح در ادله سنن را معنا خواهیم کرد. چون برخی از وهابی منش ها به این تسامح در ادله سنن اعتراض دارند، میگن این تسامح در ادله سنن سبب میشود که کذاب دروغگو در جامعه زیاد بشود. چرا؟ چون کذاب میگد که من یه روایت را نقل میکنم، خب مردم که به تسامح در ادله سنن معترضن، روایات بنده را چی آقا میگیرن؟ از این دریچه نگاه میکنن که اگر واقعا تسامح در ادله سنن درست باشد، این تشویق جعالان حدیث و کذابان روایته. ولی این آدم حقیقت را درک نکرده. تسامح در ادله سنن به خاطر این است که روایات ائمه اهل بیت و پیغمبر فراموش نشود، جمع بشود. تشویق به عمل است تا این روایات فراموش نشود. کذاب مسئلهش جداست، جعال مسئلهش جداست، و الا اگر بدونیم جعال و کذاب است که نه، روایتی از رسول خدا رسیده سندش محکم نیست. بفرماید بیار خدا ثواب انقیاد را به تو میدهد. بنابراین این روایات به خاطر تشویق جعالان و کذابان بر جعل حدیث نیست، بلکه به خاطر این است که احادیث فراموش نشود، از بین نرود، مردم عمل کنند. در هر حال شرحش در اونجا خواهیم گفت. اتفاقا نه تنها ما تسامح در ادله سنن داریم، اهل سنت هم همین مسئله را دارن، البته عنوانش غیر عنوان تسامح در ادله سنن. حالا این آقا میگه که تمام قیودی که در مستحبات آمده است اینها قید مشروعیت نیست، بلکه قید تفاضل. چرا؟ چون پیغمبر اکرم فرموده اگر کسی روایتی به او برسد که در آن روایت بر عمل اجری معین شده، این فرد با آن روایت عمل کند به نیت آن اجر، خدا آن اجر را میدهد ولو این روایت درست نباشه. میفرماید این برای ما کافیست که ببینیم که قیود در مستحبات قیود الزامی نیست، قیود درجات و قیود تفاضله. این استدلال بسیار نارساست. چرا؟ زیرا قیدی که در این روایت هست یا متصل است و یا منفصل. اگر متصل هست شما چطور عرض کنم به اصل روایت عمل میکنه، به قید عمل نمیکنه؟ اگر متصل باشد که یک روایتی اونی که از پیغمبر رسیده است زر الامام الحسین تحت السما مقید رسیده است، شما اگر بخواهید عمل کنید باید به جفتش عمل کنید نه یکی. اما اگر منفصل باشد کما اینکه نظرش اونجاست، یک روایت گفته زر الامام الحسین، روایت دیگر گفته زر الامام الحسین یوم العاشور تحت السما، اگه این باشد باز ادله سنن اینجا را نمیگیره. چرا؟ ادله سنن ضعف سند را جبران میکند. بحث ما در اینجا ضعف سند نیست، ضعف دلالته. شما آمدید چیزی که اصلا موردش نیست به کار بردی با ادله تسامح در سنن ضعف سند را جبران میکنن، میگن اشکال نداره. اما بحث ما در اینجا ضعف سند نیست، ضعف دلالت. یک روایت گفتن الامام الحسین یوم العاشور سندش درست، دومی هم گفتن الامام الحسین یوم العاشور تحت السماء. اینجا مشکل سندی نداریم که تا با تسامح در ادله سنن ضعف سند را جبران کنیم. الى هنا تبین که این آقایان تلاش کرده اند که قیود مستحبات را قید مشروعیت ندونن، قید افضلیت بدونن. بنابراین این همه مستحباتی که در روایات هست قیود زیادی دارد، حالا اگر شما به قیود نمیتونه عمل کنی اصلش را بیاور. عرض کردیم نه اولی وافیه، که اولی میخواد انصراف درست کند، انصراف در کلمات ائمه، این کثرت استعمال میخواد، کثرت استعمال برای ما محرز نیست. دومی هم که عرض کردم اگر متصل باشد که باید همان متصل را بیاری، اما اگر منفصل باشد که کما اینکه بحث در اونجاست، تسامح در ادله سنن ضعف سند را جبران میکند. درد ما در اینجا درد سند نیست، درد ما درد دلالته. الثالث، اول درس امروز به این معنا، الثالث ما ذکره المحقق نائلی اعلا الله مقامها. عرض کردم مرحوم محقق نائلی نظریه پرداز بود، یعنی در اصول و در فقه صاحب مکتب و صاحب نظر است. فرق است بین عالمی که مقرره و بین عالمی که نظریه و مبنا داره. ایشان و مرحوم آغازیای عراقی اینا هر کدومشون در اصول در فقه مکتبی دارن. مرحوم آقای نائلی مکتبی دارد. ایشون می‌فرماید که بله، تمام قیودی که در مستحبات است قید مشروعیت نیست، قید تفاضل. چرا؟ بگد بگو بینم اون روایتی که میگد زر الامام الحسین تحت السما، آیا عمل به تحت السما واجبه؟ نه، اصلش مستحبه تا چه رسد تحت السما. تحت السما زیارتش واجب نیست، زیارت تحت السما واجب نیست. دو تا روایت داری آقای محترم، یکی گفته زر الامام الحسین چشم، دیگری گفته زر الامام الحسین تحت السما. من سؤال میکنم این روایت دوم واجبه؟ نه، زیارت امام حسین اصلش واجب نیست تا چه رسد تحت السما. اگر واقعا تحت السما زیارتش واجب نیست، پس این قید قابل لغو، تمسک میکنیم به اگر گفتی تمسک میکنیم به اطلاق روایت اول. چه گفته؟ زر الامام الحسین یوم العاشور. دو مرتبه بگم، دو تا روایت آمده، یک اولی مطلقه زر الامام الطاهر الحسین سلام الله علیه یوم العاشور، روایت دوم گفته زر الامام الحسین علیه السلام یوم العاشور تحت السما. ایشون میگن عمل به روایت دوم واجب است یا مستحب؟ مستحب. پس جایی که عمل به روایت دوم مستحبه، پس این گردنگیر نمی کند ما را، ما میگیم تو مستحبید، الزامی از ناحیه شما نیست. اگر از ناحیه دوم الزامی نباشد، تمسک میکنم به اطلاق روایت اولا. اونی که مانع بود برداشته، مانع کدوم بود؟ عمل به روایت دوم الزامی باشد. چون الزامی نیست، سبب می شود که ما به اطلاق روایت اولا تمسک کنیم. زر از امام طاهر الحسین سلام الله علیه یوم العاشور. این حاصل بیان ایشانه طبق بیان اجود و تقریرات. ببینید دو روایتی، اولی مطلق، دومی مقید. چون می فرماید عمل به مقید الزامی نیست، پس منافات از بین رفت، مشکل حل شد. اونی که جلو ما را گرفته بود این روایت دوم بود. روایت دوم از سر تا بیخ عمل به اون واجب نیست. اگر واجب نباشد تمسک میکنم به اطلاق روایت اولا. ولی اگر عمل به اون واجب باشد نمیتونیم تمسک کنم به اطلاق روایت اولا. یلاحظ علیه حرفی کن من یجیب، حرفی کن من یجیب، بله حرفی کن من یجیب. ببینیم آقای سعید العلماء چه بفرد.
مشکل ما الزام و عدم الزام
نه، جواب شما درست نیست. آقای سعید العلماء میفرماید که ما دنبال الزام و عدم الزام نیستیم، دنبال منافاتیم. این دو تا روایت با هم منافات داره. آقای نائلی میگه من منافات برداشتم. اگر عمل به روایت دوم الزامی بود منافات داشت، ناچار بودیم مطلق را هم به بعد مقید کنیم. خاطرتون هست گفتیم گاهی ملاک وحدت و حکم، گاهی ملاک منافات. میگن عمل به روایت دوم اگر الزامی باشد منافات بین المطلق و المقید پیدا میشه، ناچار مطلق را هم لبر مقید کنیم. ولی من مبنای منافات را برداشتم، گفتم اصلا عمل به روایت دوم لازم نیست. خب شما دور نشستی، گوش من نسبت به شنیدن کلام حق سنگینه. و خب من که درست تحلیل نگرفتم، باز کسی هست؟ خب عرض کردم خدمتتون که من میخواستم ببینم چقدر آقایان پیش مطالعه فرمودن. جواب مرحوم نائری، البته کلمه جواب از من کلمه صحیحی نیست، نظری که ما میتونیم بدیم عرض کنیم. حضرت آقای نائری الزامی بودن و الزامی نبودن محور بحث نیست. محور بحث این است که قید مشروعیت یا قید افضلیت. ممکنه الزامی نباشد اما قید مشروعیت باشد. مثال بزنیم، نماز شب الزامی نیست. پس الزامی نیست، پس بدون وضو هم نماز شب بخونیم دیگه. چرا؟ اصل نماز شب وقتی که واجب نباشد، عرض کنم خدمت، چرا با وضو واجب باشد؟ ممکنه الزامی نباشد اما قیدش قید مشروعیت باشد. نماز شب بدون وضو یک قران ارزش نداره. طواف علی البیت مستحبه اما با وضو. بگید اصل طواف که طواف بر بیت با وضو که مستحبه، اصلش که واجب نیست، پس من بدون وضو هم چه کنم؟ طواف کنم. نه، الزامی نبودن مشکل را حل نمی کند. اونی که میتوند مشکل حل کند بگو. ثابت کنیم که قید مشروعیت نیست، قید جواز نیست، قید برتریه. و الا اگر قید مشروعیت باشد ولو مجموعش واجب نیست، ولی بدون او به درد نمیخوره. عرض کردم خدمتتون که شما کسی را دعوت کردید برای نهار. عرض کردم خدمتتون که مسلماً این نهار مقدماتی دارد. یه عرض کردم مقدماتی دارد، بگید اصل نهار که مستحبه، پس این مقدمات هم نباشد چه اشکالی داره؟ آقا اگر مقدمات محقق اطعامه بدون او نمیشه. مرحوم نائنی مسئله را برده روی منافات و عدم منافات، میگن اگر الزامی باشد این دوتا با هم منافیان، یهمل المطلق علی المقید. اما اگر الزامی نباشد مطلق را میگیریم. میگیم در اینجا کلید مسئله الزامی و عدم الزامی نیست، کلید مسئله قید مشروعیت یا قید افضلیت. اگر قید مشروعیت باشد تحت سما، اصلش این زیارت یک قران ارزش نداره. بل اگر قید افضلیت باشد حق با شماست. مجرد این که اصل عمل مستحبه دلیل نمیشود که قیودش را قیچی کنیم. از نماز شب عرض کردم که طهارت را قیچی کنیم، از طواف مستحب طهارت را قیچی کنیم. مستحب بودن عمل دلیل بر بگو دلیل بر قیچی کردن قیود نیست. حالا چه کنیم؟ من دلیلی پیدا نکردم، شما دلیلی پیدا کنیم. عرض کردم خدمتتون که ببینید واقعا در مستحبات آقایان خیلی وسیع المشرب هم گاهی قیود را میزنن اصل عمل. ببینید برای این مدرک چهارمی دارید یا نه؟ این مدارک سگانه قانع نمی کند انسان را، نه اولی نه دومی که کارش ضعف سند را درست بکند، و نه سبمی که بگیم چون اصلش واجب نیست پس بدون قیدم میتونم بیاری. تم الکلام و فل فصل رابع کجا؟ باید همه را بیاریم دیگه. اگر دلیلی از خارج قائم شد برای تفکیک بله، اما اگر دلیل نشد بگید مستحب برا تمام کمال آورد، نمیشود ازش زد. اگر دلیل بر افضلیت داشته باشیم قید را بزن، اما اگر دلیلی نداشته باشیم بگید کمال تمام بیاریم. بسیار. الفصل الخامس، فصل خامس نیست دنباله یونه، القسم الثانی. یادتون هست حمل مطلق بر مقید دو قسم بود، گاهی لم یذکر فیه السبب. اینو خوندیم. چند قسم شد؟ یادتون هست لم یذکر فیه السبب. مثبتین باشن در صورت وحدت و حکم حمل می کنیم، اما اگر احراز وحدت نکردیم هر دو را میاریم. هر دو را. چرا؟ اشتغال یقینی، براحت یقینی. و اما اگر نافی شد، نافی هم سه صورت داشت، گاهی هر دو نافیان، گاهی مطلق نافیه، گاهی مقید نافیه. دیروز همه را خوندیم. الان رسیدیم به جایی که نه ذکر فیه سبب. اگر سبب گفته شود مسئله آسانه. این علا اقسام ثلاثه، گاهی سبب گفته شده و سبب در هر دو یکیه. این افترت اعطی رقبه، این افترت اعطی رقبتن مؤمنه. اینجا هم بمیشه. چرا؟ بگید خورن. چرا؟ لوحدت الحکم. وحدت حکم را از کجا احراز کردیم؟ از وحدت سبب. از این که سبب واحده وحدت حکم را احراز کردیم. این مثبت دیگه. عرض کردم گاهی باید مبنا وحدت سبب، وحدت حکم، گاهی مسئله تنافیه. فعلا در اینجا مسئله وحدت حکمه. اگر سبب واحد شد حتما یطلق یحمد المطلق علی المقید. چرا؟ به جهت اینکه سبب که واحد شد مولا یک تکلیف داره، دوتا نداره. حالا که دوتا نداره باید مطلق را هم به بر مقید کنیم، و الا اگر هم نکنیم معناش دوتا تکلیفه. و حال اینکه وحدت سبب کاشف از وحدت مسبب که حکم باشه. دو، اگر آمدیم نه سبب ها متغایره، متغایر. این افتر که اعتر رقبه و این ظاهر که اعتر رقبه که مؤمنه. اینجا چه میکنیم؟ اینجا چه میکنیم؟ تون بگو چرا؟ اینجا هم نمی کنیم. چرا؟ در اولی وحدت و حکم بود، اینجا تعدد و تکلیفه. از تعدد سبب پی به تعدد تکلیف میبره. اینجا لا یحمد. این دو. سومی را میگیم، ببینیم در سومی من از شما چیزی میشنوم یا نه. دوتا را من گفتم، سومی با شما. دوتا من گفتم کدوم بود؟ هر دو یک سبب دارن، یحمد. هر دو سببهای متغایر دارن، لا یحمد. اگر احده ما سبب دارد دیگری بی سببه. گفته این افترته اعتق رقبه، بعدم گفته اعتق رقبه تن مؤمنه. سبب در یکی آمده. آیا در اینجا حمد مطلق بر مقید می شود یا نه؟ از گذشته الهام بگیریم. از گذشته اینجا یهمل او نا یهمل اینجا لا یهمل. چرا؟ احتمال تعدد تکلیف میدیم، احتمال تعدد تکلیف میدیم. چرا؟ چون دوتا خطابه. از تعدد خطاب قطعی، از تعدد خطاب قطعی احتمال تعدد تکلیف میدیم. خطاب تعددش قطعیه، تکلیف تعددش احتمالی. از تعدد خطاب، از تعدد قطعی خطاب احتمال تعدد تکلیف میدیم. باید ما در اینجا اشتغالی باشیم. حالا من سوال بکنم، ببینم گذشته چقدر یادته؟ بگید آقا احتمال تعدد تکلیف میدی؟ یکیش متیقن، اون دیگری مشکوک. متیقن را میگیریم، در مشکوک با مقراض براعت قیچی میکنیم. علم اجمالی منحل میشود الى علم قطعی و شکل بدوی. جواب این چه بود؟ خوندیم ها. عرض کردیم فرق است بین اقل اکثر ارتباطی و بین اینجا. در اقل اکثر ارتباطی یقین داریم تکلیف یکیه، اختلاف در متعلقه. نمیدونم متعلق 9 تاست یا 10 تا. در آنجا با مقراض براعت دهمی را قیچی میکنیم، شکی در تکلیف. ولی در اینجا محل بحث ما متعلق نیست، محل بحث ما خود تکلیفه. آیا تکلیف یکی یا دوتا؟ چون خطاب دوتاست، اون کلمه بنده را بگیم، چون خطاب دوتاست یخه ما را این دوتا خطاب گرفته. مولا میگد من دوتا خطاب را از تو میخوام. عقل میگد چون دوتا خطاب داشتیم، دو خطاب ممکنه یک تکلیف، ممکنه دو خطاب دو تکلیف. اما چون دو خطاب داشته اشتغال یقینه به دو خطاب براحت یقینه میخواد هر دو را بیاد. مبنای ما این شد هم در بی سبب هم در اینجا، جایی که خطاب دوتا باشد ولو شک ما در وحدت تکلیف و کثرت تکلیف اشتغالی هستیم. چرا؟ به قول حضرت امام یخل ما را این دوتا خطاب گرفته. میگه من تو را ول نمی کنم مگر اینکه قطعا امتثال کنی. یکی را بیاریم قطعی نیست، اما اگر هر دو را بیاریم قطعیه. تم کلام و فی المطلق و المقید. الفصل الخامس فی المجمل و المبین. فصل خامس در مجمل مبینه. آقایان اصولی ها بعد از آنی که از مطلق و مقید فارغ می شوند سراغ مجمل و مبین می روند. من جای این بودم یه چیزی هم عشق می کردم، فی المجمل و المبین و المحکم و المتشابه هر دارا، اما آقایان محکم و متشابه را اینجا نمیارن. فقط فقها و اصولی ها مجمل و مبین را بحث میکنن، محکم و متشابه را بحث نمی کنن. چرا؟ چون آیاتی که مربوط به احکامه توش متشابه نیست، توش اجمال هست اما متشابه نیست. متشابه مربوط است به معارف و عقاید در اونجا هست. چون در آیات الاحکام متشابه نداریم، همه اش محکماته، ولی ازا آقایان دیگه محکم و متشابه را اینجا بحث نمی کنن. خب اجمال لغتاً چیه؟ چیزی که در آن فشردگی باشه، عرب به اون میگن اجمال، زغوتی باشد، فشردگی باشد. اون آیه را بخونید. و قالوا لولا نزل علیه القرآن جملتن واحده. چرا قرآن یه جا نیمده؟ چون مال کریم موسی یک جا آمد، حضرت کریم عرض کردم تورات یک جا آورد. یعنی چرا این پیغمبر قرآنش یه جا میشه؟ لولا انزل علیه القرآن جملتن واحده. قرآن جوابش میده کذالک بنسخ به تبه فعادت. ما اینها را تدریجا میفرستیم که قلب تو را محکم کنیم، رابطه شما با ما قطع نشید. اجمله در جایی که فشردگی باشد، بینه در جایی که بستی باشد، اونا پخش کنیم. پس لغتا اجمله به معنی فشردگی است که طبعا گاهی ابهام توش میاد. اگر انسان فشرده صحبت کنه گاهی ابهام توش هست. اما مبینه بینه ای شرح بسط فشردگی نیست، قهلا دیگه درش ابهام نیست. ازا علم که هازا فعلم. مبین را تعریف کردن، المبین عبارتون ان کلام که نسبت به معنای خودش غالب باشه، عبارت غالب معنا باشه. هرگاه عبارت غالب معنا شد، نه کم نه زیاد، با اون میگن مبین. مجمر کدومه؟ نه، عبارت غالب معنا نیست، معنا زیاده، عبارت چیه کمتر. اگر لفظ و آیه و حدیث غالب معناست، عرض کردم مثل پای شما کفش میگیری، میگه پا این کفش غالب پای منه، نه کفش بلندتر نه پای شما بلندتر، غالب. اگر لفظ نسبت به معنا غالبه، نه کم نه زیاد. خدا رحمت کند امام را چه گفت؟ گفت حکومت، گفت جمهوری اسلامی، نه یک کلمه کمتر نه یک کلمه بیشتر. عبارت غالب معنا باشد، این مبینه.
اما اگر عبارت قالب معنا نیست، عبارت کمه، معنا زیاده، با اون چه میگن؟ میگن مجمل. مرحوم خراسانی اعلی الله مقامه گفت مبین و مجمل من الامور الاضافیه من الامور النسبیه. بنده معتقدم اجمال و بیان از امور واقعیه است. واقعا اگر لفظ قالب معناست این مبینه، اگر لفظ قالب معنا نیست این مسلما مجمله. این دیگه فرق نمی کند بنده و دیگری. ولی مرحوم خراسانی میگد نه، از امور واقعیه نیست، از امور نسبیه است. ممکنه یک کلامی نسبت به کسی مبین باشد، نسبت به کسی مجمل. منی که از زبان عرب آگاهم نسبت به من مبینه، اما اون کسی که از زبان عرب آگاه نیست یا کم آگاهه نسبت به او مجمل. ایشون چه نمیده؟ میگد کسی هست که عرفانش به یک زبان بیشتره مبینه، اما کسی که عرفانش به زبان کمتره مجمل. یا نخیر، پیش من قرینه هست مبینه، پیش طرف دیگر قرینه نیست مجمل. آقای خراسانی اهل الله مقامه اجمال بیان را از امور واقعی نشمرده، از امور اضافی و نسبی شمرده. اون کس که عارف است نسبت به او مبین، اون کس که عارف نیست نسبت به او مجمل. اون کس که پیش او قرینه است مبین، اون کس که پیش او قرینه نیست مجمل. میگیم این خلاف اصطلاحه. الاجمال و البیان من الامور الواقعیه است. قالب هست مبینه، قالب نیست مجمله. حالا پیش شما قرینه هست، اون دلیل نمیشه. به قول حضرت امام، شما علم ایقوف داری؟ میگم علم ایقوف. علم ایقوف داری، این معنا رو فهمیدی، اون دلیل مبین بودن نمیشه. باید گل آن است، مشک آن است که خود ببوید، نه اینکه عطار بگوید. اگر لفظ غالب است هازا مبین، اگر لفظ غالب نیست هازا مجمل. حالا یه عطاری آمد، یه قرینه یا آمد، اون سبب مبین بودن نمیشه ان شاء الله.